سلام به روز هفتم خوش آمدید، امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست‌های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرفهای مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند. فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند. اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه، وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته انتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت، اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند، به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه یک توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از دو سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پاهنتونه ها را بروی دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است، از عارفه فاطمی یکی از فعالان حقوق زن پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شوه، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان بر افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
من گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبان در طول ای دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه، و دوماً من به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبان در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع بر رسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود دارد و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواست‌های مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
ای که قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنن به جرأت گفته میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا اینکه مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا اینکه به دستاورد بگیرن، و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبری از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانه اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بری اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً با بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضای مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدند گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده. هرچند خودش رد کرده. ناوالنی با اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت، بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسی اش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع‌رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی‌سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این مأموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
Come to us seeking the truth and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره هایی را که تمویل کننده خارجی دارند سازمان های نامطلوب می داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می شود. شمار از حقوقدانان می گویند با این اقدام روسیه می تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه های اجتماعی پخش می کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعی از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، با فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پایگرد قانونی
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد. زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زرهی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن صبح به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیشبینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 آوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی‌های 20 آوره بین‌المللی سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 آور 5 وکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 آور 6 وکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. ای در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 وکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه 9 قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگر ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی‌های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی‌های 20 آوره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان تا روز هفتم دیگر. خدا نگهدار.
سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود. سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در 20 دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود، پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی با پرسش‌های فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ داده. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارک کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گفه؟
ما با او بی با افغانستان زندگی میکنم. برای همین جگه با پوشی به پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لقمه نونی.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
برادی با ما زنگ زد. برادی با ما زنگ زد گفت الیاس از تیر از پول پارک کرده وضع کرده همینطور. من برادی بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم ایران، حالی امروز به تهران رسیده. جنازه الیاس به تهران بود. در روز روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان تینجی با بزنیش کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
با افغانستان بند مینخش. ولسوالی اوبی بود و قریه بند مینخ.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گفت شده؟
نه، قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی کجا چی چطور چرا چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بدن، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هل میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیر شدیم و هلش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله 28 بهمن ماه، رسانه های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال
بله.
برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه ها رو، خیابان ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر
کانکس اتاقک هایی هستن که بله اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که مدید آمده، مطابق در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله خب معمولا پاکبان ها وظیفه‌شون این هستش که خیابان ها رو تمیز بکنن
و زباله ها رو معمولا جمع‌آوری میکنن و از این قبیل
و خیلی هم جوان سخت‌کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله‌ای که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هل داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تأثیر نبوده برای اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هل داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. اما طور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج از بیان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیصلاح هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میره. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس، و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچین رویدات ها بسیار زیاد بودیم، به خاطر که اکثر جنازه هایی که در همچون موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم، و چی هم حرکت هایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن، و داستان بسیار تلخی که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020 تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق برون میفته که متاسفانه اونا هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه برون پرداخت نمیشه، و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اینا رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونا بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن، و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنن یا دعاوی باز کنن و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلف پاس جواب ده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن، و این حقیقتا یک چالش بسیار بزرگیه. به این معنای که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیز ما که صحبت کردم سخت کوش ترین مردمایی هستم که میرم از اونجا پول پیدا میکنم برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنم، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته ایرانی ها در بس موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده، چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم متاسفانه حضور افغان ها خب شکی وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن اونها به گونه غیر قانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سوال و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفحه که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی انمو تخلص پدر سختر به تو میدن، در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان‌ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت بزرگتر و چی حال هم طالبا، حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها آمد، در هرات کمیسیونی تشکیل شد معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از اینکه بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمدری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند داشت.
تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که به کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد، آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم 1700 نه تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردین، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه‌ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغان‌ها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موزه پایین میشه.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشت؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار را انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کرده، این که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده. و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادشون محکوم کردن این اتفاق رو، و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا دوستانه به نظر میرسه. آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهای هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم، و همچنان صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جایی نمیرسه، و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از اون ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی، و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها امو حق حقوقی که یک کسی میتونه از همچون مسئلهی دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به امو تجربه که شما دارین سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین در بخش حقوق بشری با مهاجرین نتمن، یعنی در تماس هم بودین و اینها. خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستن تمام دردها و رنجا و مصیبت‌ها رو تحمل کنن، نان تحقیر پناهندگی بخورن و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران والدشان وارد اونا رو هم در برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم، و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارن اونا بتونن یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده‌ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و این یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقع به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنه. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر دری میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرم و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنم. بنابراین جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناها رو بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و الیاس های زیاده را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاده از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاهد افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاده هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بودیم از سوی جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان. اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیشه و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردن، به دستمزد پایین افغان ها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردن و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی به خصوص افغان ستیزی در ایران، یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رای گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است، درسته؟
بله. و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن. و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیش بینیتون چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از این که بتونن کار کنن در افغانستان. بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتا وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که حامیان نظام هستن. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفجوی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه، تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سعید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، رفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم اگرچی رحمت بارون خدایی با گلها نعمت از بمن جداییست اگر باران عشقت جاری باشد زندگی به تو بر من به نواییست
باران خوش ندار